هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. نویسنده مهام میقانی، سردبیر مجید نظری نسب. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمود احمدی.
در دو قسمت پیشین با جوانی به نام کمال‌الدین آشنا شدیم که به همراه مادر خود شهر زادگاهش ری را ترک کرده و به پیشنهاد پیر حسین چوپانی که به تازگی شیراز را تسخیر کرده به این شهر نقل مکان می کند. کمال‌الدین از جانب دیوان سالار مأمور می شود که حافظ را به شیراز بازگردانده و دل پیر حسین چوپانی را شاد کند. اما راضی کردن حافظ که حتی با زور قراولان حاکم جدید هم حاضر به بازگشت نمی شود کار ساده ای نیست. در این راه کمال‌الدین مجبور به دروغگویی می شود. حال کمال‌الدین در علاقه به حافظ و انجام وظیفه شغلی خود در تناقض بزرگی گرفتار آمده.
زودتر بگو ببینم چه کردی.
شمس‌الدین حافظ را دیدم.
این رخسار سرخ نمی تواند بدخبر باشد.
نیستم، بدخبر نیستم جناب دیوان سالار.
می دانستم تو جوان لایقی هستی کمال‌الدین.
لیاقتم در چیست؟ در تظاهر؟ دروغگویی؟
الان زمان این حرفا نیست کمال‌الدین. بیا به ایوان برویم. میخواهم ببینی برای چی کردم. بیا. نیمی از وسایل کتابت را به همراه یک فرش به ایوان آوردم. میبینی؟ اینطور هم میتوانی کار کنی؟ هم از هوای شیراز لذت ببری.
فکر خوبی کردی.
پس خوشت آمده. حالا خبرت را بگو ببینم. نخستین دیدارت امیدوار کننده بود؟
حافظ در بیغوله ای زندگی می کند که سقفش ریخته.
این را که خودم می دانم. حتی می دانم شب قبل قراولان پیرحسین به او حمله کردند. دیواندار شاعرمان مجروح بود یا سقفای ناچیز داشت؟
بدون اصلا نمی توانست راه برود.
در عوض تو می توانی از این فرصت استفاده کنی.
چه فرصتی؟
او در این آشفته حالی به جوانی دفع دلش رو بفهمد نیاز داره.
افراد زیادی نزده او می روند.
از داروغ شنیدم که مردم شیراز از ملاقات شاعرشان برحذرند. خروج از شیراز تنها از یک دروازه ممکن شده و آن دروازه فاصله زیادی تا محل اقامت حافظ دارد.
اما این فاصله باعث نمی شود مردم از دیدن شاعرشان.
تو هنوز مردم این شهر رو نمی شناسی کمال‌الدین. هنوز با این مردم آشنا نشدی. بگو ببینم به حافظ چه گفتی؟
همان که قرار بود.
تو را به شاگردی پذیرفت؟
مایل نبود چون این نامی رویم بگذارد.
ولی تو در گفتن استاد پافشاری کن. او هر اندازه که فروتن باشد در این بدحالی به خوش‌زبانی تو نیاز دارد.
حافظ چنین نیست دیوان سالار. حاضر نبود مرا بپذیرد. برای اینکه بتوانم روزنه‌ای در دل او باز کنم مجبور شدم به دروغ و تظاهر متوسل شدم.
این تظاهر برای هر دوی شما سودمند است. هم سکای نقره تو را افزون می کند و هم سر او را روی تنش نگه می دارد.
گویی بعد از آن ملاقات تنم سر شده باشد. دوست نداشتم از او جدا شدم.
یک به یک بگو که با او چه گفتی. همه چیز را بگو. می خواهم یک جمله هم نباشد که از قدم بیفتد.
از بدو دیدنم هم از سخن گفتن با من اجتناب می کرد و هم وسوسه‌ای در جانم می انداخت که به او نزدیکتر شدم.
او براستی حکیم رنگیست.
کلامی که جوشش درونم را فرو نشاند عشق بود.
در عهده عشق نیست که جوشش ها را فرو بنشاند.
من از پس دروغ به عشق متوسل شدم.
تظاهر به عاشقی کردی؟
تظاهر نبود، اما در محتوایش دست بردم. خودم را جوان شوریده حال جا زدم که از سرگشتگی عشق به حومه شیراز رسیده تا شاعر مردم این شهر را ملاقات کند.
و حافظ ثروت را باور کرد؟
برای او نقل باور تمثالی دیگر داشت. وقتی از اجتناب و بدگمانیش دست کشید دسته‌ای پرستو از بام خانه‌اش گذشت.
در این هنگام سال آسمان شیراز مملو از پرندگان است. در این واقعه نشانه ای را دریافتی؟
حافظ با شعف به آسمان نگاه کرد. گویی پرستوها نجاتم دادن تا زبانم. اما پایان بدگمانی او آغاز عذاب وجدانم شد. او از عشق برایم سخن گفت، در حالی که من پیش خود آبرویی نداشتم که با شنیدن این کلام اختیار از کف دهم. به پرستوها نگریستم تا در چشمانش نگاه نکنم وقتی که از عشق می‌گفت.
پرستوها امروز تو رو دیگری می‌خوانند. می‌شنوی؟
پرستوها به زادگاه من نمی‌آمدند. به صدایشان آشنا نیستم که تعبیرش را دریابم. چطوری؟
داستان عشق عرفانی در فرهنگ دین ما با چنین نوایی آغاز می‌شود. نوایی که از پس آن صدای زنی به گوش می‌رسد. زنی که شوری به باد در میانه بازار می‌دوید. در یک دست مشعلی افروخته داشت و در دست دیگر کوزه‌ای پر آب. بی خودانه می‌رفت تا با یکی دوزخ را فرو بنشاند و با دیگری بهشت را بسوزاند. به این امید که آدمیان از آن پس خداوند را نه از سر بیم و آز که از سر شوق بخوانند. عشق شوری به بار او در میانه بازار نبود، آتشی شد که شعله های دامنگیرش در طول تاریخ عرفان رفته رفته عالمگیر شد. امروز میراث آن زن رابعه در دستان عارفان عزلت نشست.
عشق او از کدام نوع است حافظ؟
تو چند گونه میشناسی تن؟
عشق یک نوع است. هر آنچه جز آن باشد نامش عشق نیست.
و آن عشق کدام است؟
عشق حقیقی، عشق جان است. عشقی که نمادی است برای رابطه خداوند با مخلوقش. نامش را حب مفرد گذاشته اند، حبی که هر از گاه بر زمین بر صورت معشوقی رخ می‌دهد.
و جز آن عشق عشق دیگری می‌شناسی؟
خیر حافظ.
پس عشق صورت را چه باید کرد؟ عشق مجاز را چه کنیم؟
عشق صورت هوسناک است. نقل آن را در قرآن خوانده ام. داستان یوسف و زلیخا را از بر دادم.
این من بودم که از او کام خواستم.
بله، این اعتراف زلیخا.
اما او هم عاشق بود پسر.
عاشق؟
بله، به سبک و سیاق خودش. هر کس سیاق خود را دارد. میخواهم شیراز را ببینم.
یعنی به شیراز برمیگردی؟
نه، برنمیگردم.
اما این شوق سرانجام.
میخواهم همینک شهرم را ببینم. تو با من میایی؟
به شیراز؟
نه، به کوهی که از بالای آن شیراز از دور پیداست. میخواهم از کوه بالا روم.
با این پای شکسته و عصا که نمیدونم.
عشقی که به سبک و سیاق من است از عهده هر تصمیمی برمیآید. میخواهم همین الان راه بیفتم. با من میایی؟
بله میایم.
پس راه بیفت، راه بیفت. تا ظهر به کوه میرسیم. در راه چشمه ای هست که از برداشتن آب بی نیاز ما می کند و چند درخت گردو که اگر گرسنه بودیم از میوهش می خوریم. راه میفت جوان، راه میفت.
با او عازم کوهستان شدم. در راه یک لحظه از سخن گفتن باز نایستادیم.
چه گفتی؟ حرفی از شغل پیشین خود زد؟
نه.
تو به او نگفتی که در شیراز شغل دیوانی داری؟
خیر، نمی توانستم بگویم.
برای اینکه فکر بازگشتن به شیراز را به سر او بیندازی که کردی؟
هیچ.
چرا؟ او خود درباره حرف زد؟
خیر، حرفهایمان سوی دیگری داشت.
چه سوی؟
شمس‌الدین از سبک و سیاق عشقش گفت.
حال است از شیراز نگفته باشد؟
گفت، اما حرفی از بازگشت به آن نزد.
تو باید حرفش را پیش بکشی. آدمی که اینطور دل به زادگاهش دارد نمیتواند به آن برنگردد. یادت باشد که سرانجام هر سخن را به شیراز برگردانی، طوری که قلبش برای شهرش به تپش بیفتد.
تپش قلب او در دست من نیست. او چنان در خود غرق است که
که نمیخوایی بگویی که متقاعد کردن او از عهده تو ساخته نیست؟
چون این حرفی نزدم.
خب چه؟
نیاز به زمان بیشتری دارم.
با داروغه صحبت کردم، قرار شد حاکم 3 روز دیگر صبر کند و دست به خشونت نبرد.
3 روز برای متقاعد کردن حکیمی چون او کافی نیست.
پس چند روز میخوایی؟
نمیدونم.
ببین کمال‌الدین، تو نباید هدفت را از یاد ببری. هر زمان خواستی گرفتار عذاب وجدان شوی، به یاد بیاور که بازگرداندن حافظ نخست به سوی خود اوست. تو میخوایی جانش را نجات دهی.
او میگفت جانش را مدت‌ها پیش است که باخته. Thank you.
اون شاهین را ببین بالای سرمون.
به دنبال تومه میگردن.
در این اطراف که پرندهی بر نمیزند. آی شاهین، زورت که به ما نمیرسد، پس چرا بالای سر ما پرواز میکنی؟
شاید او حیوانی را میبیند که از چشم ما دور است.
صخره بلند پیش رو داری، شاید آن حیوان روی صخره باشد.
بگذارید کمکتان کنم.
من بارها از همین مسیر بالا رفتم، این بار هم خودم میرم.
میان این خفره ها پر از خار است.
باید به خارهای میان راه عادت کنم. تو چطور با پای پیاده از ری آمده؟
در راه از کوهستان عبور نکردم، راه هموار بود و من از حاشیه جاده ها آمدم.
بیا تمام شد، دوباره راه هموار رسیدیم.
هنوز تا پایان راه بسیار مانده، شاید بشود شیراز رو از وسط راه هم دید.
باید تا انتها برویم، از آنجا تمام شیراز زیر پای ماست.
آنجا رو ببینید، یک خرگوش صحرایی محتضر.
کجا؟
آنجا روی زمین افتاده زیر آفتاب، نمیتواند راه برود.
دیدمش، چه جسه درشتی دارد.
پس این شاهین به دنبال لقمه آسانی میگشته. به چنگ آوردن یک خرگوش صحرایی چابک برای پرنده ای مانند او کار دشواری نیست. با این حال برای شکار آن حیوان بیمار هم مردد است.
شاید چنین نباشد، بهتر است روی این تخت سنگ بنشینیم و کمی استراحت کنیم.
با آن چشمه آب فاصله زیادی داریم؟
نه، به زودی میرسیم.
از چرا پرنده دوباره در آسمان اوج گرفت؟ آیا میخواهد تا مرگ خرگوش صبر کند؟
نمیدانم،
اما او که کرکس نیست، میتواند خود شکارش را به چنگ بیاورد.
تو برای عشق صورت داستان یوسف و زلیخا را مثال آوردی جوان، اما برای آن عشقی که راستی میخوانیش داستانی از قرآن داری؟
عشق ابراهیم به فرزندش و دوراهی وظیفه‌ای که پروردگار به عهده او گذاشت.
جز آن چه می‌دانی؟
عشق مریم به فرزندش عیسی.
وقتی به یاد عشق خود در ری می‌افتی چطور؟
من نزد شما آمدم تا از کیفیت عشق خود مطلع شوم. نمی‌توانم آن را سراسر راستی بخوانم.
در داستان زندگی موسی پیامبر تجربه عاشقانه ای هست که باید برایت بگویم. موسی که مردی را به تصادف کشته بود، از شهر و دیار خود گریخت و به جانب مدین روانه شد.
گریختن او از دادگاهش کافی است تا مشتاق باشم داستان را از شما بشنوم.
در راه در کنار چشمه مدین، در جایی که مردم گوسفندان خود را آب می دادند، دو دختر جوان را دید که در پس جمعیت منتظر نوبت خود بودند. موسی جوان از ایشان پرسید که اینجا در انتظار چه هستید؟ دختران گفتند که در انتظار این تا چوپانان بازگردند، بعد گوسفندان خود را آب دهیم.
این داستان را در قرآن خواندم. موسی پیش می رود و گوسفندان دختران را خود در میان چوپانان آب می دهد.
بله، و سپس بی اعتنا به سایه باز می گردد تا خستگی راه از تن بیرون کند.
اما دختران به منزل باز می گردند و از پدر می خواهند که جوان برومند کنار چشمه آب را به استخدام خود درآورد.
میدونی یکی از دختران جوان غریبه را چگونه برای پدر خود توصیف میکند؟
به یاد نمیاد.
نیرومند و امین. دختر میگوید که مرد جوان نیرومند و امینی را ملاقات کرده.
شما تعبیری از آن توصیف دارید؟
بله کمال‌الدین، برای تو کلمه نیرومند نشانه کدام جاذبه است؟
قوای مردانه.
درست است. نیرومند به جذابیت جسمانی موسی اشاره داشت و صفت امانت زیبایی شخصیت او را آشکار می‌کرد. دختر سرانجام پدر خود را راضی کرد. سپس به سوی موسی در حاشیه چشمه بازگشت. اما می‌دانی آیه بعدی ذکر چه داستانی است؟
بله، ازدواج موسی پیامبر با دختری که نزد او بازگشته بود.
آفرین کمال‌الدین. و این خود حاوی چه پیامی است؟
نمیدانم چه جوابی باید بدهم که خطا نگفته باشم.
آیه بعدی میگوید که آن دو با یکدیگر ازدواج کردند و صاحب فرزند شدند. از بیان کتاب خدا برمی‌آید که سرچشمه دلدادگی هم زیبایی ظاهری یا جمال بوده است و هم زیبایی باطنی یا کمال.
میخواهید چه چیز را برای آشکار کنید شمس‌الدین؟
عشق راستین که تو نامش گذاشتی از دلدادگی های زمینی جدا نیست جوان. از آن نوع نخست که با داستان زلیخا توصیفش کردی متمایز است، اما سراسر از آن جدا نیست.
با این وصف عشق را مجال اعتماد نیست، حیات را نمیتوان یک سر وقف آن کرد.
اشتباه تو در اینجاست که برای عشق دنبال یک تفسیری. عشق یگانه نیست جمال الدین. یحب هم و یاد بونه، این عبارت را خدا در قرآن برای توصیف عشق میان انسان و پروردگار نقل میکند. رابطه ی مهرآمیز میان خداوند و انسان گرامی ترین نوع عشق است.
و جایگاه جمال در این عشق کجاست؟
آنجا رو ببین. میبینی؟
شاهین بازگشت.
نه آنجا بلند شو برقی، بلند شو. این کوهپایه آرام همیشه هم خطر نیست.
گرگ! گرگ ها به سراغ خرگوش آمدند.
پشتان صخره و فره کوچکیست، منتظر میمانیم تا شکار را با خود ببرند و بروند. بیا صبر شاهین بیهوده نبود، نمیخواست خود را برای یک خرگوش به کشتن بدهد.
و از طرفی هم دل رفتن نداشته. حالا میفهمم، میخواست خطر را از خود دور نگه دارد، اما همچنان برای مساعد شدن شرایط شکار منتظر بود.
حفره همینجاست پشت این صخره، منتظر میمانیم تا بروند.
اینطور که معلوم است صبر شاهین بی نتیجه میماند.
اصل اول عشق راستین انسانی در یافتن موضوع آن است.
این که آشکار است حافظ، موضوع عشق معشوق است.
خیر، موضوع عشق ضرورت زندگی است کمال الدین، ضرورت یا زیبایی و حسن که در معشوق تجلی می‌یابد. معشوق تنها یک ظرف است، آدمیزاد تنها به امر زیبا و تجلیات آن عشق می‌ورزد. اما عشق زمینی اصل دیگری هم دارد. انسان در مقام عشق ورزی و امر زیبا مایل است زیبایی را از آن خود کند. در این کوهپایه شاهین عاشقی سینه چاک نبود.
شاهین؟ عشق را با رفع نیاز طبیعت برابر می کنید؟
زیبایی حاجت روزانه ماست کمال الدین، مانند آب و هوا و خوراک. اما اصل سوم آن عشق سعادت که در گروه تملک حسن است. عاشق امید میبرد که از راه تملک حسن که کلمه ایست هم به معنای زیبایی ظاهری و هم باطنی، نیکبخت و بهروز شود. گویی سعادت خود را تنها در گروه تملک حسن میداند.
شاهین برگشت.
نمیتواند از شکار دل بکند.
با یک گله گرگ که نمیشود در افتاد.
اما ترک کردن کارزار هم او را آرام نمی کند.
به زودی میفهمد که در میان گرگ ها مجالی برای خودنمایی ندارد. خرگوش از آن آنهاست.
و یا شاید هم خود را قربانی کند.
او چنین نمی کند.
اما میبینی گرگ ها از ترس اوست که هنوز خرگوش محتضر را به نیش نکشیدند، دور خرگوش میچرخند تا شاهین به قدرتشان تمکین کند. از طرفی شاهین هم آرام و قرار ندارد. من از حکمت یونانیان نیز در باب عشق خواندم، تو چیزی از آنها شنیده؟
خیر، در تنها کتابخانه ری کتابهایی به زبان یونانی دیدم. در ری تنها یک نفر زبان آنها را می‌داند که او هم پیر و فرتوت شده.
یونانی‌ها افسانه‌ای دارند که در آن آبای ما آدمیان موجوداتی کروی و کامل بودند، اما خدایان از قدرت ایشان بیمناک شدند و سرانجام زئوس تسلیم گرفت برای مهارشان هر یک از ایشان را به دو نیم کند. از آن پس هر نیمه دیوانوار به این سو و آن سو می‌دود تا نیمه گم شده خود را بیابد، به آن بپیوندد و کمال از کف رفته خود را باز یابد.
زیباست. اما هرچه در باب عشق می‌گویی بیدرنگ به لذت زمینی متصل می‌شود حافظ.
عشق لذت بخش آرامش آفرین است، از هر گونه که باشد
لذت بخش. اما چرا اغلب از پس آن تنها رنج است که سر بیرون می آورد؟
عشق می خواهد سرگشتگی های انسان را پایان دهد،
اما سرگشته تر می کند.
پس بدان که این سرگشتگی همیشه می ماند. عارف با عشق کمال نمی آورد، تنها خود را با آن خورده تر می بیند.
آنجا را ببینید چم شدین، شاهین به گرگ ها حمله برد.
اما میبینی دو بار بیشتر به میانشون نرفت و حالا دارد در آسان اوج میگیرد.
گرگ‌ها خرگوش را با خود بردند.
شاهین میخواست گرگ‌ها را با قدرتی که خود به آن باور نداشت بترساند.
دست کم بود تلاش کرد.
بلند شو که باید به راه من ادامه ده.
اما گرگ‌ها که هنوز نرفتند.
سرشان گرم است.
میخواهی بگویی نیمه گم شده خود را باز یافتند، دیگر به اطراف توجه ندارد؟
بله.
اما شکار را نباید با عشق برابر کرد.
تو عشق را با چه چیز برابر میکنی؟
با هر چه برابر باشد با شکار قیاس نمیشود. عشق جز از هوا و خوراک است.
مشکل اینجاست که تو از عشق چیزی را طلب میکنی که خود به دنبال آن است.
چه چیز را؟
نمیدونم. رابیا
این عشق که تو از آن سخن میگویی حافظ تنها رفع نیاز است.
و عشق هم جز این نیست.
من زندگیم را برای عشق تباه کردم.
تباهی این نیست جوان.
خانه و کاشانه ام را رها کردم
و به شیراز آمدی. در راه سختی کشیدی و پخته شدی. این تجربه را تباهی نام می‌گذاری؟
ترجیح می‌دادم این گونه پخته نشود.
تو از ری فرار کردی پسر. عشقت را به حال خودش گذاشتی. خوراک را به چنگ نیاورده وا دادی. حتی تلاش هم نکردی.
از کجا می‌دانید که تلاش نکردم؟
پرسه زدن در کوچه‌های شهر تلاش نیست.
چطور می‌توانستم با دربار ری در بیافتم؟
اگر قصد درگاه حسن داشتی دل به دریا می‌زدی.
و این حسن چیست؟ مگر نه اینکه گفتی چیزی جز رفع نیاز نیست و با شکار قیاسش کردی؟
عشق خانه بعضی را خراب کند و بعضی را عمارت کند. عشق تو منزلت را خراب کرده.
چرا باز نمی‌ایستی حافظ؟ میخواهی به میان گرگ‌ها بروی؟
عشق هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جا معوا نکند و هر لحظه روی ننماید.
اما من آن را دیدم.
مطمئنی؟
بله دیدمش. عشق را دیدم، احساسش کردم.
پس نباید نگران این سرگشتگی باشی، چون عشقت آرام و قرارت نداده. مثل خوراکی که گرسنگی را فرو نمی نشاند و هوایی که سینه را سیراب نمی کند.
پس با اندوه هم چه کنم؟ اگر عشق که باید پناه هم می بود مایه سرگشتگی هم است، با آن چه کنم؟
عشق بر کسی ظاهر شود که مستحق آن سعادت باشد و پس از آن سعادت حزن باشد، که حزن خود وکیل در است تا خانه پاک کند. هرچند تو نماندی تا خانه پاک کنی.
چاره دیگری نداشتم.
پس فرار را به قرار ترجیح دادی.
می گویم دیگر راهی برایم نمانده بود.
فراموشش کن. از آن عشق میان مایه نیرو طلب نکن، دور بریزش.
چرا نباید آن را در خود حفظ کنم؟
در تو چیزی نیست که بخوای حفظش کنی. هرچه بوده پشت سر نهاده یا تنها این همه راه آمدی.
من تنها نیامده.
پس عشقت را با خودت آورده ای؟ هنوز عاشقی؟
چرا نمی‌ایستی تا چشم در چشم هم سخن بگویی؟
باید پیش از گرگ‌ها به چشمی آب برسیم. خرگوش را که خوردند آب می‌خواهند.
با این پای شکسته اینطور تقلا نکن.
به دیدار محبوبم می‌روم. باید تقلا کنم.
تو به دیدار محبوبت نمی‌روی. می‌خواهی روی قله بایستی و از دور به آن نظر کنی.
برای عاشق همین کافی است. تو حرفم را نمی‌فهمی.
می‌فهمم.
پس دیگر دنبال من نیا.
من عشق را می‌فهمم حافظ. می‌فهمم. من احساسش کردم. با آن زیستم.
عشق را از عشقه گرفتند. و عشقه آن گیاهی است که در بستان پدید آید در بن درخت. اول بیخ در زمین سخت کند، پس سر برآرد و خود را در درخت پیچد و همچنان می رود تا جمله درخت را فرا گیرد و چنانش در شکنجه کشد که نم در میان رگ درخت نماند و هر غذا که به واسطه آب و هوا به درخت می رسد به تاراج برد تا آنگاه که درخت خشک شود. اگر عشق را دریافته بودی جان از کف می دادی.
پس هیچ کس آن را نیافته. تو هم عشق را در نیافته یافت.
دیگران را نمی دانم، اما من هنوز در پی آن.
اگر در پی آن بودی باید به شیراز باز می گشتی. تو هم از عشقت گریخته ای، رهایش کرده ای، فرار کردی حافظ.
پس واقعا بارانی در کار بود.
نشنیدی چه گفتم شمس الدین؟ تو عشقت را به حال خودش گذاشته ای، شیراز را رها کرده ای، یا حالا دلت با دیدنش از بالای کوه خوش است؟
بله، من شیراز را رها کردم، چون شیراز را اینگونه که امروز هست نمیخواستم.
پس چرا میخواهی از بالای کوه به دیدارش بروی؟
گرچه نباشد شیراز هنوز محبوب من است، حتی اگر خود نخواهد.
دوباره نست او برو کمال الدین
برویشش میروم.
اما و اگر نیاورد تمام تلاشت رو بکن، در این دشت کسی بهتر است و نمیتواند با او هم دلاب شود.
سعیم را میکنم.
از پا نیست، انقدر ادامه بده تا موفق شدی. امید من تناب توست. تمام روزنها را برای ورود به قلب او بیازمای. از پا نیست کمال الدین.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
یکی از فامیلا فوت کرده بود، یه تک پا رفتم تسلیت و فاتحه خونی و عرض ادب و احترام. حواسم نبود چند باری ماسکمو برداشتم، دستی به صورتم کشیدم، همون شد بلای جون من. خدا رو شکر چند روزی هست که حالم بهتر شده. هیچی مثل سلامتی نمیشه.
من یه مادر کارمندم، نباید واقعا از بچم غافل می‌شدم، ولی به خاطر شغل اداری که داشتم هر روز صبح با مترو می‌رفتم و می‌اومدم، مجبور بودم بچه شیطونم هم با خودم ببرم. توی مترو دور از چشم من چندین بار دستشو به میله می‌زد یا حتی می‌خورد زمین، بعدش هم به صورتش می‌زد، که بالاخره اسیر کرونا شد طفلی بچم. حالا الان حالش خیلی بهتره، خوب شده، ولی دیگه چشم ازش بر نمی‌دارم.
نباید می‌رفتم باشگاه. تو باشگاه این ورزش همینجوری نفسم کم می اومد، دیگه چه برسه به این که ماسکم بزنم. انقدر درگیر وزن کم کردن بودم که یادم رفت اول ایمنی بعد لاغری. این شد که کرونا گرفتم. حالا که خدا رو شکر بهترم، تو خونم و با خیال راحت دارم ورزش میکنم.
نباید آرایشگاه رو باز میکردم، آخه اعلام کردن آرایشگاه باید بسته باشه. اما من گفتم حالا یکی دوتا مشتری آشنا که چیزی نمیشه. اما هم خودم رو گرفتار مریضی کردم هم اونا رو. الان که بهترم دیگه یه مدت کار گذاشتم کنار تا اوضاع کاملا خوب بشه و بعد به امید خدا شروع میکنم.
نباید میرفتم پیش دوستم، تولدش بود، دلم میخواست ببینمش. آخه خیلی وقتی بودم دیگه، کلی شادی کردیم و خوش گذشت. اما بعدش هممون مریض شدیم و خانواده همون ناراحت شدن. با صبر و امید و حواس جمع میگذنیم روزهای سخت، شیرین میشه این کام تلخ.
با صبر و امید و حواس جمع میگذنیم روزهای سخت، شیرین میشه این کام تلخ.
با صبر و امید و حواس جمع میگذره این روزهای سخت، شیرین میشه این کام تلخ.
ساعت 2 بامداد، اینجا تهران، رادیو نمایش. همراه ما باشید تا ساعت 6 بامداد با برنامه ها و نمایش های بخش شبانگاهی رادیو نمایش. یکی بود یکی نبود از این مجموعه امشب قسمت 4 نمایش مروارید نایاب رو این لحظه خواهید شنید. تقدیم به شما.